بسم الله الرحمن الرحیم.
به بخشی از عبارت امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیه رسیدیم که پیرامون بحث توبه هست. در این عبارت حضرت توبه رو به یکی از نعمتهای بزرگ معرفی میکنه. اینم تعبیری است که در جای دیگه ما ندیدیم، نه تو آیات قرآن نه تو احادیث جای ندیدم این تعبیر رو، تعبیر ویژه و استثنائیه. یکی از نعمتهای بزرگ خدا اینه که توبه بنده شو میپذیر و ما زیاد توجه به این نداریم که اگر توبه نبود چقدر بدبخت بودیم، چقدر مشکل داشتیم. عبارت امام رو توجه کنید: والحمد لله، حمد مال خداییست، الذی دلنا علی التوبه، اون خدایی که ما رو راهنمایی به توبه کرد، یادمون داده، راه برامون باز کرده، میگه توبه کنید. التي لم نفدها الا من فضله، توبه ای که ما هیچ امکان دسترسی به او نداشتیم، فایده او رو نبردیم مگر از فضل او، منحصراً توبه به خاطر فضل الهی است که شامل حالمان شده. بعد حضرت می‌فرمان اگر ما هیچ نعمتی از نعمت‌های الهی رو شمارش نمی‌کردیم جز همین توبه رو، همین فضل الهی بر ما کافی بود، فضل الهی بر ما بزرگ بود. حالا که میلیاردها لطف دیگرم در حقمون داره که اگر بخوایم شمارش بکنیم نمیتوانیم، اما اگر هیچ نعمتی به ما نداده بود جز این که فرموده بود توبه کنید و من میپذیرم توبه شما را، همین تفضل الهی بر ما بزرگ بود. فلو لم نعتدد من فضله الا بها، اگر شمارش نمی کردیم از فضل خدا مگر تنها توبه را، لقد حسن بلاؤه عندنا، نعمت الهی بر ما خیلی بزرگ بود. و جل احسانه الینا، احسان او بر ما بسیار زیاد بود. و جسم فضله علینا، بسیار فضل او بر ما درشت بود. خب این جمله امام رو زمیمه کنید به جمله قبلشون، که تو جمله قبل می‌فرمودن خدای متعال فوری اقدام به عقوبت ما نمی‌کنه وقتی گناه می‌کنیم و منتظر بازگشت ماست، انتظار می‌کشه که ما بفهمیم راه و اشتباه رفتیم و برگردیم. و تو این جمله فعلی اینجا ادامش می‌فرمان هم مال این خدا، چقدر خدای خوبی داریم که ما رو راهنمایی به توبه کرده، یادمون داده، تعلیم داده که گناه کردید برگردید توبه کنید. بعد هم می فرمان که این توبه رو ما تنها از فضل او استفاده کردیم و این فائده بزرگ رو از فضل او گرفتیم. و اگر هیچ نعمت دیگری پروردگار بهمون نداده بود، همین یه دونه نعمت توبه بزرگ بود برای ما. ما فکرشو نکردیم که اگر توبه رو خداوند قرار نداده بود چه مشکلاتی داشتیم. نکات متعددی در این جملات وجود داره، من بر کدامش یه اشاره مختصری میکنم و یه صحبتی هم راجع به توبه دارم. 7-8 تا آیه قرآن در آخر صحبت هم انشاءالله میخونه. در این عبارت امام فایده توبه رو منحصر در فضل الهی کرده. حصر که تو فارسی میگیم فقط، در جایی گفته میشه که مخاطب و شنونده یا توهم اشتراک داره یا توهم غیر داره. اونجا ما کلمه حصر رو به کار میبریم. گاهی شما فکر میکنید مثلا علی اومده، در حالی که اصلا علی نیومده، حسن اومده. اینجا من کلمه فقط رو بکار میگم، فقط حسن اومد. دلیلش اینه شما تو ذهنتون خلاف اینه. اگه خلاف تو ذهنتون نبود کلمه فقط رو نمیگفتم، هم تو خبر میدادم میگفتم حسن آمد. این که میگم فقط، میخوام ذهن شما رو شستشو بدم از اون خطایی که دارید. خطای شما تو اینه که غیر رو تصور میکنید. گاهی هم خطای شما اشتراکه، یعنی میگید حسن و علی با هم اومدن، من مجددا میگم فقط حسن اومد. یعنی تو بخش حسنشو درست فکر میکنید، اون شریکشو اشتباه فکر میکنید. اون صورت اول رو بهش قصر قلب میگن، یعنی دگرگون میکنم قلب، یعنی فکر شما رو بر میگردونم. و قصر میکنم، قصرم همون حسره، قصر میکنم روی حسن، رو صحیح. قسم دوم رو میگیم قصر افراد، و افراد در مقابل اشتراکی است که شما تصور غلط دارید و من اون اشتراکشو میخوام بزنم. اینجا میگم فقط. حالا یه قسم سومی هم داره که حالا اینجا جای بحث و درس نیست، همین داشته هم بعضیش فکر میکنم اشتباه میکنم. میگن امام سجاد علیه السلام وقتی میفرمان که فقط توبه از فضل او داده میشه، این کلمه فقط در اینجا یا داره اشتباه فکر ما رو از بین میبره. اشتباه ما چیه؟ اشتباه ما اینه فکر میکنیم توبه استحقاق ماست، یعنی حقیست که ما داریم، خداوند باید میپذیرفته. و امام علیه السلام میخوان این غلط رو از فکر ما بزداین. میگن نه، انسان حقی نداره به گردن خدا. کسی که گناه کرده استحقاق مجازات داره، نه استحقاق توبه، باید کتک بخوره. ما چه حقی داریم؟ فکرشو بکنیم. یک کسی همه هستیش از خداست، خدای متعال هم بهش دستور داده فلان کارو بکن، خلافش کرده، رفته گناه کرده، تازه میگه خدای باید توبه منو بپذیری. به چه دلیل؟ این حق از کجا پیدا شده؟ حقی نداشت گناه بکنه. لذا تو همین صحیفه سجادی عبارت دیگه است، میره تو دعای 16 17 اونجاست، اواخر دعایت عبارت امام دارن، عبارت ها بی نظیر است تو صحیفه. یعنی کسی یه دو دعاهای مختلف خونده باشه و لذت اینا رو میبره که چقدر شیرین امام عرض میکنن خدایا اگر من هیچ از نعمتهای تو استفاده نکنم، نه آب خوب بخورم بلکه بزش آب لجن بخورم، نه از میوه‌های تو بخورم، نه از سبزیجات، از هیچی از نعمت تو استفاده نکنم، و تو تمام عمرم بندگی تو رو بکنم. و حضرت توضیح میدن تمام عمر یعنی این که اونقدر رکوع طولانی بکنم صدها سال تا این کمرم شکسته بشه، صدها سال سجده بکنم اونقدر سجده طولانی تا این حدقه چشمم بیرون بیاد. اینطوری نه عبادت های ما که میکنیم، اون عبادت هایی که حضرت بیان میکنم اونطوریه. چند تا عبارت اینطوری بیان میکنن که صدها سال خودم رو بکشم تو عبادت تو و از نعمتهای تو هم هیچ استفاده نکنم، باز استحقاق محو یکی از گناهانم رو ندارم. حق پیدا کنم بعد از مثلا 1000 سال بگم خدایا من حق دارم یکی از گناهانم رو شستشو بدی، چرا حقم رو نمیدی؟ اینا رو دقت کنه، نه اون چه که گاهی شیطون به ذهنمون خطور میده که حالت طلبکارانه با خدا حرف میزنیم، چرا خدا دعامونو مستجاب نمی کنه؟ اگر ما یک کسی هستیم رو واقعیات باید فکر کنیم. واقعیت اینه کسی که صدها سال عمر بکنه از نعمتهای خدا بهره نبره، مرتب هم عبادت خدا رو بکنه، بازم استحقاق پاک شدن یک گناه رو نداره. پس امام اگر دارن حصر میکنن فائده توبه رو در فضل او، یک معناش اینه که میخوان فکر ما رو منقلب بکنن از استحقاق به تفضل. اگه تا حالا فکر میکردیم توبه استحقاق ماست، از حالا به بعد نظر میگن فقط توبه به خاطر فضل اوست. احتمال دیگه هم اینه که این حصر ده اینجا قصر اشتراک باشه، قصر افراد باشه، به این معنی که ما تا حالا فکر میکردیم که توبه هم به استحقاق ماست هم به تفضل خداست، هر دو رو به اشتراک فکر میکردیم. و امام علیه السلام اشتراکشو میزنند و میفرمان پذیرش توبه فقط به تفضل اوست، ما هیچ حقی نداریم، هیچ. خب این نکته رو روش باید خیلی فکر بکنی، به این سادگی که اینجا نشستیم و اشکمون هم درد نمیاد، این دلیل بر اینه که هنوز نفهمیدیم بحث. اما خب حالا از نظر علمی فهمیدیم، حالا اما یه جایی باید با خدا مناجات کنیم، از شرمندگی سر پایین بیندازیم. واخ کم کم جا میفته برامون این بحثا که چیه دیگه، نیاز نیست کسی هم برامون روزه بخونه دو هیچ، نه حیا میخواد، یه خود انسان حیا داشته باشه و میفهمه که اینها فقط به تفضل الهی است بر ما. خب نکته دیگری که اینجاست اینه که حالا اگه توبه نبود بدونید چه میشد؟ ما فکر اون طرف رو بکنیم، اگه توبه نبود گناه ساقط نمیشد، یعنی تا یه گناه میکردیم دیگه میموند، هیچ راه برگشتی وجود نداشت. وقتی راه مسدود میشد معناش اینه که انسان ناامید میشد و ناامید شدن نتیجه بعدش اینه که انسان راه گناه رو بیشتر طی میکنه، دیگه بر نمیگرده، میگه دیگه آب از سر من رد شده، دیگه توبه نمی کنه. مثل یه جاده اتوبانیه که انسان میفته تو جاده، یه مقداری که میره جلو میفهمه اشتباه اومده، اما تقاطعی نیست که دور بزنه، باید همینطور بره دیگه، صدها کیلومتر هر چی میره جلو راه نیست برای دور زدن، میگه تمام شد دیگه، اما اول میخواستی اشتباه نکنی. خیلی بده اینطوری، اگر راه توبه به روی ما باز نبود هیچ کدام ما الان اینجا نبودیم، هیچ کدام. این توبه است که همه ما رو امیدوار کرده، چشممون رو باز کرده، رومون رو به سوی خدا بلند کرده، والا راهی نداشتیم. در حالی که ما هیچ حقی نداریم، آیه 18 سوره نساء می فرماد انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. توبه حق دارد به گردن خدا اون کسی که توبه کرده. خب اینا من نمیگم که شما به من ایراد بگیرید که پس چرا داری حق میذاری گردن خدا، تو گفتم اول ما حق نداریم، اما یه لطف خدا اینه که خداوند اومده توبه رو که میپذیره، کیفیت پذیرش هم اینه، میگه آی توبه کنندگان حق دارید به گردن خدا. این یه لطف بالاتر از پذیرش توبه است، بله هم تو میتونست بگه توبتون رو میپذیرم، الان با جدیت داره میگه حق دارید به گردن خدا، یعنی روز قیامت اگر دیدید توبتون پذیرفته نشده میتونید علیه خدا اقامه حجت بکنید، بگید خدایا تو گفته بودی که من قریب هستم، انی قریب، اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، خودت اینا رو گفته بودی، من توبه کردم، چرا توبه مون نپذیرفتی؟ البته به اینجا کشیده نمیشه، دارم معنای وجود استحقاق رو بیان میکنم که اینه. پس ما به طور طبیعی حق نداشتیم، اما خدای متعال علاوه بر این که حالا راه توبه رو باز کرده، قرارداد حق به نفع انسان گذاشته. تو عربی میگیم جعل حق، منتها تو فارسی چون شما جعل باز آشنا نیستید یه اشتباهی رخ داده، تو فارسی جعل که میگیم یعنی ساختگی، اگه جعل معنی ساختگی اصلا این غلطه، جعل یعنی قرار دادن، خداوند جعل حق کرده، یعنی حقی که نبود و گذاشته به نفع انسان به ضرر خودش. عذرخواهی میکنم میگم به ضرر، چون اینطوری نیست، میخواد ما رو امیدوار بکنه که برگردید، من حتما توبتون رو قبول میکنم. مایوس نباشید. اینطوری خدا راهو باز کرده که عبارت امام اینه که دلنا علی التوبه، ما را دلالت بر توبه داده. دیدید گاهی تو جاده های چراغ میذاره، ای چراغ چشمک زن میگه برگرد از این بر، نه یکی دوتا ای میذاره میگه دلنا علی التوبه. الحمدلله الذی دلنا علی التوبه، و این توبه رو ما تنها فائده شو از فضل او گرفتیم، نه از حق ما، نه از عمل صالح ما، نه از اخلاق خوب ما، هیچی اینا نیست، از طرف بنده هیچ نیست، همش از طرف اوست. فرمود التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکنه مثل کسیه که گناه نکرده. این مثل آیا تمثیل یا تنظیره؟ تو عربی هر دوش با کاف میاد. وقتی میگه التائب من الذنب کمن، این کیه کمن که تو فارسی میگه مثل، این دوتا معنا ممکنه داشته باشه. یه معناش تمثیله، یعنی مثل کسیه که اصلا گناه نکرده، پاک پاک. گاهی کاف تنظیره، نظیر کسیست که گناه نکرده، و نظیر یعنی غیر او. یه تخته ای رو شما تصور کنید رنگ جلا بهش زدن تمیز، ما با گچ روش می نویسیم بعد پاک میکنیم. این پاک شدن نظیر قبلشه، نه مثل قبلش. دیگه مثل قبلش نیست، چون قبلش رنگ جلا داشت. یه بار که با گچ نوشتیم و پاک کردیم، دیگه حالا میگیم نظیرشه. تو فارسی این دقت رو نداریم، هم تو میگم مثل اینه که هیچی ننوشته رو تخته. اما اینا دقت که میکنیم، گاهی میگیم تمثیل، گاهی میگیم تنظیر. تو تخته اینو قشنگ متوجهیم، میگم نظیر اونه، نمیگیم مثل اونه، مثل اون تخته ای که جلا داشت، نه مثل اون نیست. کاسه چینی شکسته شد، بعد با چسب این رو چسبوندیم، میگیم نظیر اون وقتی است که شکسته نشده بود، اما مثل او دیگه نیست. فرق تمثیل و تنظیر اینه. این التائب من الذنب کمن لا ذنب له کدومشه؟ این بحث رو بعضی ها مطرح کردند و هی هم انداختندش تو دست انداز، آخرم به جایی نرسیدند که بالاخره کسی که توبه میکنه مثل کسیه که هیچی گناه نکرده، یا نظیر اونه. اما برای اینکه راحت به نتیجه برسیم، من آیه 70 سوره فرقان رو بهش تمسک میکنم تا خوب ته دلتون مطمئن به جواب بشه. اونجا میفرماد الا من تاب و آمن و عمل و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این آیه میفرماد کسی که توبه کنه و عمل صالح انجام بده، گناهان گذشته شو به جای اینکه پاک بکنیم تبدیل به حسنه میکنیم. خب گناهی که تبدیل به حسنه شد چی میشه؟ دیگه اثر از گناه نیست. دیگه این که میگفتی کاف کاف تمثیلش یا تنظیره کدومه؟ تمثیل میشه. در واقع تمثیل ما غلط بود، دو تا تمثیل زدیم، به کاسه چینی تمثیل زدیم و گفتیم مثل این، یکی هم به تخت سیاه مثال زدیم. این تمثیل های ما غلطه، یعنی اینا به درد بحث ما نمیخوره. چرا؟ تو بحث ما میگیم با کریمان کارها دشوار نیست، فقط نمیخواد سخت بگیری. شما طرف حسابت خدای متعاله. وقتی توبه میکنیم، حالا داریم شک میکنیم که حالا مثل اون کسیه که گناه نکرده یا نظیرشه، خدای متعال بالاترشو دارد بهمون میده. میگه اگه عمل صالح انجام دادی، من اصلا گناهانتو بدل به حسنه میکنم، عذرخواهی میکنم. حالا ساده حرف اینطور میزنم، فوش داده، فوشا رو مینویسم که لا اله الا الله مثلا گفته، صلوات فرستاده مثلا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. غیبت یک کسی رو کرده، می نویسد که مثلا داشت معارف اهل بیت علیه السلام می گفته مثلا. اصلا اینطوری تبدیل سعیه به حسنه. کفر می گفته، می نویسد توحید. نمیدونم غذای حرام می خورده، تبدیلش میکنه به این که عمل صالح داشته انجام داشته، انفاق میکرده مثلا در راه خدا. پاک نمیکنه، حسنش میکنه. باورتون نمیشه، نه شما باورتون نشه، خیلی از مفسرین به این آیه که رسیدن آیه رو تأویل به یه معنا دیگه کردن، گفتن این آیه معناش اراده نشده. بگه میشه خدا گناه و حسنش بکنه؟ یه معلم خیلی بخواد لطف کند به شاگردش، منهای 20ش رو صفر میده. منهای 20 یعنی چه؟ یعنی 20 تا غلط زیر صفر، 40 تا غلط داشته که 20 تا زیر صفره. وقتی که اون زیر صفرش رو ندید میگه صفرش میده. اما معلمی هم داریم که شاگردش که 40 تا غلط داره همه رو مثبتش کنه، یه 20 کله گنده براش بنویسه میگه شما 20 آوردی. ندارید اینو. میگه خدا خیلی بخواد به بندش لطف بکنه، همینقدر بسه که گناهشو پاک بکنه، مثل قبلش بکنه. نه، بالاترشو داره میگه. مثل قبل نه، بالاتر. حسنه می نویسه براش. خب مرزا میگفتن به مرگ میگیرن که به تب راضی بشن، اون تو منفیشه، این تو مثبتشه، این تو مثبتشه. شما داری میگی پاک میشه مثل قبلش یا نظیر قبله، قرآن یه چیز بالاترشو میگه. وقتی بالاترشو گفت میگی چون که صد آمد پیش ما، 90 هم پیش ماست. وقتی بناس تبدیل به حسنه بشه دیگه چه اشکال داره؟ اصلا تبدیل به احسانه دارد میکنه. وقت میخواید پاک نکنه، دوره کاسه چینی مثال میزنی. تمثیلمون غلط بود. پذیرش توبه پاک کردن نامه عمل، اعطای زندگی دوباره هست. پذیرش بندگی از اوله، اونم بدون هیچ بعدی، جبران دوری های در اثر گناه. توبه یه نوع بازیافته، بازیافت حرکت انسانیت و حرکت تکامل انسان. توبه کارنامه مجدده، کارنامه قبلی رو پاره میکنه، این کارنامه دیگه بهش هم 20 نوشته توش، قبلی صفر بود. توبه شناسنامه جدیده، تجب ما قبلها. توبه رحمت الهی رو نازل میکنه، تستنزل الرحمه. توبه بهترین شفیع انسانه، سودمندترین شفیع توبه است. به جای اینکه کسی رو واسطه کنیم در خانه خدا، بهتر از او شفیع ما توبه ما. توبه انسان رو محبوب خدا میکنه، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، محبوب خدا میشه. توبه مطهر قلوب هست، روح رو پاک میکنه. تغسل الذنوب، غسل گناهانه، شستشو میده، غسل گناهان به واسطه توبه هست. توبه فلاحت و رستگاری در نهایت و نتیجشه. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. توبه سبب فلاحته. قابل توبه خداوند متعاله، یعنی طرف حساب اون که داره قبول میکنه اوه. دو تا آیه داریم در قرآن، الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، خداونده که توبه رو از عباد خودش قبول میکنه. حالا این ضمیر رو ضمیر فصل هم اگه معنا بکنید، تو ترجمش من تسامح کردم باید یه فقط اضافه کنیم، چون ضمیر فصل رو تو مغنی خوندید که سه تا فایده داره، یکشم حسره. الم یعلمو ان الله هو، این هو یعنی فقط، مگه نمیدونن که خدا فقط اوست که توبه رو قبول میکنه نه دیگری؟ شما تا توبه میکنید خدای متعال میاد جلو، میگه بنده من بیا جلو، پذیرفتم تو رو. بحث توبه بحث بسیار مفصلی است. توبه دو تا رکن داره، پشیمانی از گذشته، تصمیم برای آینده. در واقع این دوتا یکیه، یعنی پشیمانی گذشته کافیه، چون کسی که پشیمان باشه نشانه پشیمانی گذشتهش اینه که برای آینده تصمیم میگیره دیگه گناه نکنه. منتها برای اینکه توضیح بدیم گفتیم دو تا رکن داره. بعضی هم اشتباهاً فکر می‌کنن رکن دوم اینه که آینده گناه نکنه، ترک گناه بکنه در آینده. دقت کنید ما نگفتیم ترک، چون ممکنه آینده دوره آلوده بشه. رکن دوم میگیم تصمیم برای ترک آینده، تصمیم حالاست، یعنی الان داره تصمیم داره که دیگه گناه نکنه. منتها تصمیم متعلقش آینده است، مثل این که شما حالا تصمیم میگیرید که مثلا موسم حج برید مکه، تصمیمتون حالا است، عملتون مال آینده است. عمل مال آینده است، اون بحثش جداست. توبه هم اینه، رکن دوم اینه که انسان تصمیم بگیره دیگه گناه نکنه. این محقق شده، توبه تمامه. در کنار این دوتا رکن دوتا شرط هست. اگه میخواید مثل نماز هایی که میگیم شرطش وضوعه، شرطش مثلا قبله هست، شرطش وقته، این شرایط اگه نیاد خب نماز باطله. توبه هم میگیم شرطش ادای حق الناس و حق اللهه، دو تا شرط. یعنی اگه تو گناه انسان نماز نخونده، روزه نگرفته، خب ادا کنه، و اگر حق یک انسانی رو ضایع کرده بره جبران بکنه، پولشو برداشته، آبروشو برده، بره حلالیت به طلبه، خسارتو بره بهش بده، او رو زده باید جبران بکنه، اگه زخمی کرده باید دیه بپردازه. خب اینا دیگه بستگی داره که انسان چه بکنه، چه گناهی کرده. قرآن یه اشاره داره، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. بالاخره انسان تو توبه وقتی برگشت اون اموال خودش مال خودش، اموال دیگران باید رد بکنه. یه توبه داریم، توبه نصوح، که یه آیه در قرآن داریم، هشت تحریم، که می‌فرماید توبه الالله توبتن نصوحا. توبه نصوح چیه؟ اینه که انسان بعد از که توبه کرد هی خودشو نصیحت بکنه که دیگه بر نگردی گناه بکنی. ببین یه بار گناه کردی چقدر از خدا دور شدی، چقدر ضرر کردی، حالت گرفته شد. این نصیحت کردن دائمی استمرار میبخشه به توبه انسان. لذا توبه ایست که نصوحه، یعنی خیلی نصیحت میکنه به خودش، و این نصیحت فراوان لازمش تذکره، دیگه غافل نمیشه، چون تو غفلت انسان گناه میکنه. آسانتر از توبه، حالا توبه خیلی آسان شد با این بحثی که کردیم، دو تا هم شرط کمال سینم عرض بکنم. برای توبه دو تا رکن، دو تا شرط صحت که اینا رو گفتیم، دو تا هم شرط کماله. و شرط کمال اینه که اگه باشه دیگه توبه کامله، نباشه توبه صحیحه اما کامل نیست. مثل یه خونه یه که تمام شده ساختمانش اما رنگش رو نزدی، خب میتونیم دیگه توش زندگی بکنیم اما کامل هم نیست. فرماد اگر میخواید توبتون کامل باشه، حالا که توبه کردید اونقدر گریه بکنید در خانه خدا تا اون گوشت هایی که در اثر گناه در بدنتون روئیده شده اینا ذوب بشه و گوشت های جدید در زمان عبادت خدا در اثر بندگی خدا روئیده بشه جای اون قبلی ها. این دوتا را هم به عنوان شرط کمال میگن فوری نرید جلو. در امم گذشته، حالا این بحث آینده مونه، یه اشاره خواهم کرد که تو امت‌های گذشته توبه به این آسانی نبوده و اونجا خیلی گیر میدادن، باید میرفت چه زحمت‌هایی رو متقبل میشده. اما از زمان پیامبر به این طرف خدای متعال توسط پیامبرش فرمود و یرفع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، که شالا اینا رو جلسه بعدی باید توضیح بدم. در این حال اینو خدمتتون میخوام بگم که این توبه ای که تو امت ما آسان شده، اما آسان تر از توبه هم داریم و اون ترک گناهه. مگه انسان بیکار اول بیفته تو جاده غلط راه بره بعدم زود برگرده؟ حالا فهمیدیم تقاطع زیاده، تا انسان توبه میکنه فوری راه باز و زود دور میزنه. اما آسان‌تر از اونه که از اول اشتباه نکنه. فهمیدیم اگه توبه کردیم پاک میشیم، حتی تبدیل میکنه گناه به حسنه. اما آسان‌تر از این تبدیل ها اینه که از اول انسان حسنه انجام بده، یعنی مثل معصومین علیهم السلام باشیم. لذا فرمود ترک الذنوب اهون من طلب توبه، ترک گناه آسان‌تر از پیگیری توبه هست. آخرین عرضی هم که دارم بحث تعلی هست. بحث تعلی هم یه بحث عجیبی هست، از نایست که انسانو خیلی شرمنده میکنه در خانه خدا. التعلی علی الله، عزیزان که شلومه خوندن کتاب الایلا رو میدانن چیه. من تو اونجا ایلا یه بحث فقهی داره، اینجا حالا تو بحثای اعتقادیه. و اون اینه که انسان قسم میخوره به خدا، به خدا قسم خدا گناه تو رو نمیبخشه، گناه فلانی خدا میبخشه، گناه تو رو نمیبخشه، یه قسم هم میخوره برش. اونقدر خدا از این جمله بدش میاد که من دخالت کارش بکنم، اونم دخالت اینطوری که قسم میخورم به خدا که خدا توبه شما رو نمیپذیره. خدای متعال که به تو چه مربوط، تو چی کاری که من میبخشم؟ حالا که این حرفو زدی من گناه او رو میبخشم، گناه این جمله تو رو نمیبخشم، تو رو مجازاتت بکنم، دیگه جانب من حرف نزنی. عجب، خدای متعال اینقدر راه و برای معصیت کار باز گذاشته که حتی اگر کسی بخواد بگه خدا تو رو نمیبخشه، خیلی خدا ناراحت میشه. توی این زمینه هم چند تا روایت داریم و یکش هم یه داستانیه که میفرمان مردی تو سجده بود، یه آقای اومد کف پاشو گذاشت رو گردن این که تو سجده بود. حالا دیگه ننوشتن که اینا حساب شوخی داشتن، شوخی این کاره کرد، یا نه با هم دشمن بودن، تا دید تو سجده هست دید فرصت خوبیه پاشو گذاشت گردنه یا صف چلو. اون که تو نماز بود خیلی عصبانی شد، خیلی ناراحت شد. خب میدونید مگه تو حال نماز بود، تو سجده بود، تو حالت عصبانیت گفت والله ان الله یا والله لا یغفر لک ابدا، لک الله ابدا. حالا نمیدونم نمازش هم باطل کرده این جمله رو گفت یا بعد که نمازش تمام شد دیگه این تو عبارت نیمده. گفت به خدا قسم خدا تو رو هیچ وقت نمیبخشه که این کار با من کردی. پیامبر میفرمان قال الله تعالی، قال الله عز و جل، میگن خدا فرمود که این بنده من قسم خورد به من که من این رو نمیبخشم، من او رو میبخشم و این رو نمیبخشمش. چنین حرف زد، با اینکه گناه این شخص خیلی بزرگ بود، پاشو گذاشت گردنی، اما گناه این نمازگزاره بیشتر بود که قسم به خدا خورد. آب گفت خدا گناه اینو نمیبخشه. خدای متعال میفرماد چرا این حرفو زدی؟ اینا میگن تعلی. تعلی از کلمه ایلا، ایلا معنی قسم و سوگن خوردنه که عبارتش رو من تو جلد 11 وسائل صفحه 297 یه سری روایاتش اونجا آمده. خب دیگه همین اندازه کافیست، انشاءالله بقیه بحث و هفته آینده اگر توفیق داشتیم مجددا خدمتون خواهم داشت. شب میلاد امام عسکری علیه السلام، میلاد اون بزرگوار رو خدمت فرزندشون حضرت ولی عصر علیه السلام تبریک عرض میکنم و همچنین خدمت همه ارادتمندان، شیعیان، کسانی که پیرو این خاندانن و به شما عزیزانی که محبت این خاندان در دلتون هست، انشاءالله میلاد این امام بزرگوار بر همتون مبارک باشه. به احترام این نام عزیز، این مولود که خدای متعال رحمتشو بر ما قرار داد و هر سال زمان میلاد اون بزرگوار عود رحمت میشه. کلمه عید یکی از معانیش اینه، عود رحمت، یعنی این فقط سال 232 نبود که امام عسکری علیه السلام یه همچین شب و روزی به دنیا اومدن بگیم رحمت الهی اون وقت نازل شد. نه، عید یعنی هر سال این رحمت هی تکرار میشه. ما هم از خدای متعال میخواییم رحمت واسعی خودشو به برکت این مولود عزیز بر همه ملت ایران و همه مؤمنین در هر کجا هستن نازل بفرماد و به رهبر عزیزمون همه مؤمنین قوت عطا بکنه، به اهداف عالی همه رو برسانه و باز به برکت این مولود عزیز کید و مکر دشمنان رو از سر جامعه مسلمان ها و ایران اسلامی انقلاب ما برطرف بکنه و دشمنان رو دچار خشم خودش بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله.